باید مو بزنیم نخسیم
بزنیم برخ نداره خانواتون چه کار میدین؟
خواه پیشکا دارین
چه علاوی
هم؟ خروکتون چه خواهد است؟
هزون و ست فویز اخی شو میخریم که کسر نگذارم
بعد ورن مثلا پی وقتی که بیمارخانه تعمیر نبودم و اکسوی دیدیم که چقدر شرایطی ناگوار داشت در اون وقت چی کار میکردن بیمارا چقدر تبوبت میگرفتن؟
زنوی که نبود دشوار برای اون که درمیه چکی تو روی سرشو خنق بود و میگیتن خونوشو میبودن شما میکتیم نه برای این شما کسلا پن میکنیم میگذارمیم دا کتون دا میرین و صرفا میگذارم میکتیم خواهی میکتن شروعی نیست جدا سوی نیست خنق کیا مو چخیل نمیبریم بیمونونو میمرا کسلا بازی همه چی از بر همه وقت شرایطشون هست
بازی رمون کودکتون نزدیکی همون بیمارخانه میمونه دونه
نه نظورت میکنیم که نروه همون جانه گیگی همون بلیسر مخکم کدن برای چی که نروه
کشوده بوده؟
کشوده بود که میرفتن سوزن دورگو بود همون جاده بوده که میگیستم بوزی میکردم حوزی و خیلی نیستم
شهلون خب تأثیرات چی است از بیمارخانه جمهوریوی بیماری های سیلی تا چکشتم؟
چگونه تاثیرات می بود فیروز هرچند می بینیم که شرایط در این بیمارستان بهتر شده است ولی اون چیزی که باز هم نگران کننده باقی می ماند از سخنان خود همون سردختر می توانیم خلاصه کنیم که بیماری سیل در تاجیکستان تمایل جوانشوی را کسب کرده است و اکثرا در میان قشر جوان کشور به نظر می رسد
بله چون این بیماری بیماری اجتماعی است و اکثر جوانان که در حالت بیکاری و ناداری به سر می برند خطر گرفتار شدن به بیماری سیل آنها را بیشتر تهدید میکند اما آیا تو میدونی که کلان در تاجیکستان چقدر مردم به بیماری سیل گرفتارند؟
میدونم که زیادند اما شمای دقیقش رو نمیدونم
این رو فهمیدن در کلاس بیا با مرکز جمهوری مبارزه بر ضد بیماری های سیل میرویم
دیرکتر مرکز جمهوری مبارزه بر ضد بیماری سیل و کارهای تبابتی زهیر عبدالله سال 2009 5885 بیمار به خیر گرفته شده است که این نسبت سال 2008 4.4% کمتر میشد عموما در جمهوری یک بیمارخانه جمهوری کلینیکی بیماری سیل در شهرک شیفا 4 بیمارخانه ولایتی بیماری سیل و 29 بیمارخانه ضد سیل در شهر نهای جمهوری فعالیت میکنند که آنها دارای 2470 کد میباشند مگر از مرکزهای مبارزه بر ضد بیماری
سیل برای در شرایط امروز حادثه های در خانه تولد کردن زنها هم در دهات دوردست به مشاهده میرسد و همین میتواند چه میکروبهای سیل رو افزون کند
عموما یکی از روی اساسی پیشگیری بیماری سیل در بین کودکان ایم کردن با سه واکسن BCG می باشد و در جمهوری نه کمتر از 95% کودکان نوزاد در این BCG فرا گرفته می شوند کودکان وقتی که گرفتار بیماری سیل می شوند اونها شکل سبک بیماری را می گذارند و دیگر روی پیشگیری اساسی بیماری سیل عموما این از معاینه طبی گذراندن اون شهروندان می باشد که در منبع بیماری سیل زندگی می کنند علاقمندان به بیماری سیل می باشد و در جمهوری عموما موافق آن تاثیری که اثر وزارت تندرستی پیشنهاد کرده شده است دستور عملی قبول کرده شده است در همه اون کودکانی تا 6 ساله که در منبع بیماری سیل خروج کننده میکروباکتری سیل زندگی میکنند همه اونها از معاینه طبی گذرانده میشوند و مدت 6 ماه با تبابت پروفیلاکتیکی فرا گرفته میشوند اون داروهایی که برای تبابت پروفیلاکتیکی خرج کرده میشوند همه اون داروها هم با طور رایگان با پولگی تامین کرده میشوند برای در این مسئله هم یگان مانعی نیست
تشکر موفق باشید شهلو تقریبا مسئولین گفتند که در سال 2009 شماره گرفتاران بیماری سیل در میان مردم اندکی کاهش یافته است
چون که هم میگند بیماری سیل این بیماری اجتماعی است و اون چیزی که توصیه داده می شود برای جلوگیری از این بیماری این خوردن خوراک سرغذا و هم در یک سال دو و سه مرتبه گذشتن از نظارت پزشکان که این هم باز مبلغ را طلب میکند
خب با دکتر رفتن البته که به شخص وابسته است اما خوردن خوراک سرغذا را کی نمیخواهد هر یک کس میخواهد که بهترین غذا را استعمال نماید اما این همه به شرایط وابسته است و برای بهتر کردن شرایط اجتماعی مردم حکومت مسئول است که با تامین جای های کار و برگردانیدن صدها مهاجران سرگردان در خارج کشور زندگی مردم را در داخل تاجیکستان بهبود بخشد
و اما فکر میکنم فیروز یگانه راهی که میماند مثلا اونایی که شرایط خوب مالی ندارند و همزمان نمیخوان که با بیماری سیل گرفتار شوند بدنشون را آب و تاب دهند
این خوب برنامه یک روز با شما به پایان میرسد یگانه چیزی که من و شهلا برای شما آرزو میکنیم این است که خدا با شما سلامتی دائمی را ارزانی دارد
خود را احتیاط کنید احتیاط نیمی حیات
شاد باشید
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام دوستان عزیز و ارجمند، نشر تازه مجله آینی مدارس که تقدیم شما می شود و امیدوارم با وجود سرکاری این برنامه را گوش خواهید کرد و هم نظرات و پیشنهادهای خود را درباره برنامه‌های ما در وبسایت رادیو آزادی خواهید نوشت. با هم کیوم مرسیات هستم که در این برنامه شما را همراهی میکنم و آنچه را که در طول یک هفته جمع آوردم به شما میرسانم. این هفته به سراغ آنهای رفته بودیم که میلاد مسیح را در روز 7 ینور تجلیل کرده و طول یک هفته دیگر به پای عبادت او می نشینند. اینها نصرانی های پروسلاو یا ارتودکس و گروهی از نصرانی های بپتیست انجیلگرا می باشند. اصلا در سال 1991 بعد از فروپاشی شوروی پیشی میلاد مسیح روز عید اعلان شده و در این روز مردم روسیه که اکثری کلی آنها پیروی مذهبی پروسلاوی دین مسیحی می باشند کار نمی کنند. خبرگزاری اینترفاکس با اشاره به نقل پاتریارخ کریل هم گفته است که در سراسر دنیا حدوداً 30,000 کلیسا ارتودکس وجود دارد که سال شماری را بر پایه تقویم یولیانی راه اندازی کرده و میلاد مسیح را روز 7 ینور تجلیل میکنند. اما جای یادآوری است که کلیساهای ممالک غربی که بیشتری آنها را کاتولیک ها تشکیل میدهند بر پایه تقویم گریگوریانی فعالیت پیش میبرند و میلاد مسیح را در روز 25 دکبر جشن میگیرند. سال شماری دنیوی هم بر پایه همین تقویم میباشد و آنها میگویند که اگر پروسلاو ها روز میلاد مسیح را 7 ینور جشن گیرند، پس مجبور هستند که بعد از یک هفته آن در 14 ینور سال نوی میلادی را پیشواز گیرند. حالا بهتر است اون را بشنویم که روز میلاد مسیح را پیروان نصرانی های پروسلاو در تاجیکستان چگونه تجلیل میکنند. صبح روز 7 ینور، روزی که پروسلاو ها آن را به عنوان روز میلاد مسیح میشناسند، پیروانشان به کلیساهای پروسلاوی در دوشنبه و خوجند و قرغانتپا آمده مراسم عبادت را به جا آوردند. پیشوای پروسلاو های تاجیکستان که به عنوان اتیت سرگئی معروف است، در پیام به پیروان مذهب پروسلاوی دین مسیحیت این روز را شادباش گفته و تاکید کرده است که اگرچه طول سالهای اخیر پیروان آنها افزایش نیافته است، اما فعالیت آنها در تاجیکستان به یک نظام درآمده است. وی همچنین از آن یادآوری کرده است که بعد از سالهای طولانی آنها توانستان عبادتگاه مرکزی خود را که در یک کنار شهر دوشنبه واقع است و گفته می شود حدود 100 سال این جانب از زمانی که روسا به قلمرو کشور ما آمدند وجود دارد تعمیر کردند. اتیت سرگئی همچنین گفت است که در تاجیکستان حالا 6 کلیسای پروسلاوی و یک کلیسای خردی مربوط به دیویزیه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان عمل می کند و پیروان این مذهب مسیحیت حدود 40,000 نفر را تشکیل می دهند. روز 8 ینور ما نیز به عبادتگاه پروسلاو های روس در دوشنبه آمدیم تا ببینیم آنها به چی شیوه از یک هفته جشن میلاد مسیح تجلیل میکنند. در اینجا اکثرا زنان را دیدم ممکن بود که در دست شیرینی ها داشتند و وارد عبادتگاه میشدند و دست راست خود را بالا کرده یک باری به کتف راست و چپ و پیشانی خود میرساندند که رمز صلیب را داشت. همچنین آنها به نزد دوکانی که در صحن عبادتگاه واقع است آمده به عوض مبلغ شمع میخریدند و وارد نیایشگاه میشدند که آنها را در آنجا روحانی منتظر بود. قاعده های ورود به نیایشگاه هم خیلی مختصر نوشته شده است که باید پیش از ورود به این بنا آن را رعایت کنند. یعنی هر فردی که به نیت نیایش و عبادت به کلیسای پروسلاوی آمده است حتما باید لباس های آزاده داشته باشد و زنان حتما در سر خود رویمال گیرند و هیچگاه لباسی را نپوشند که احساس دیگران را خلل دار کند. اما باید گفت که طول چند ساعته که ما در صحن کلیسا برای صحبت با روحانی اتیت سرگئی او را منتظر بودیم، دیدیم که اکثر آنهایی که به کلیسا به نیت عبادت می آمدند زنان سالخورده روس بودند که هنوز در آغاز حکمداری شوروی به تاجیکستان آمده و در اینجا کار و زندگی کرده و همین طور موندند. یلنا، یک زن سالدیده روس که پیروی مذهب پروسلاو بوده است، میگوید روز میلاد مسیح یا طور خود آنها میگن روژدستوا از مهمترین روزی مذهبی برای او به حساب میرفته است. خانم یلنا میگوید در این روز آنها عبادت میکنند، شیرینی ها میپزند و در گرد یک دستورخوان در خانهشان با اهل عائله خود مینشینند و خرسندی میکنند.
پریходим на службу.
پیش از همه عبادت میکنیم، بعدن جمع شده یک جویا خوراک میخوریم، خرسندی میکنیم. تا فرورسی میلاد مسیح ما از خوردن گوشت و شیر خودداری میورزیم، ولی بعد از میلاد مسیح خوردن همه چیز ممکن است. من همه عمر در تاجیکستان زیستم، ولی تقریبا 8 سال میشود که این عید رو جشن میگیرم.
سویتلانا، یک زن دیگری روس، میگوید سالهای طولانی است که روز میلاد مسیح را با خانواده اش تجلیل میکند. وی میگوید در زمان حکومت دینزدای شوروی این جشن به عنوان یک جشن مذهبی دانسته میشد و از این رو به شکل خیلی کم رنگ جشن میگرفتند. وی میگوید بعد فروپاشی شوروی این عید رنگ خاص به خود گرفته است و تجلیل این عید نه تنها خرسندی آنها بلکه نزدیک شدن نسل آنها به دین مسیحیت و هم یادآوری از گذشتگان آنها را نشان میداد است.
اصلا روز میلاد مسیح رو یک روز جشن میگیرند، ولی طول یک هفته به نیویش مشغول میشویم. بسیاری آدمان کار میکنند، از این رو آنهایی که بیکارند حتما به کلیسا میویند. مثلا من یک زنی نفقه خورم، برای همین همه روزه به کلیسا میویم و از پای عبادت میشوم. راستیگپ از زمانی که خدا مرا به کلیسا آورد، از همان روز میلاد مسیح رو تجلیل میکنم.
میا پریوف цирка как я и стала отвечать.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
الکساندر داویدوویچ رهبر اتحاد بپتیست های انجیلگرا هم میگوید که پیروان آنها با وجود آن که در روز 25 دکبر مثل کاتولیکا از میلاد مسیح یاد میکنند، در روز 7 انور هم از روز میلاد مسیح جشن میگیرند. وی میگوید در این روز آنها خوراک خاص نمیپزند، اما برای همدیگر هدیه های بیشتر میدهند که اکثرا از شیرینی ها عبارت بوده است. آقای داویدوویچ میگوید در روز میلاد مسیح آنها همچنین در عبادتگاه خود خور یا سرود یک جوهه مذهبی میخوانند و شکرگزاری از آن میکنند که خداوند برایشان عیسی را فرستاده است. الکساندر داویدوویچ رهبر اتحاد بپتیست های انجیلگرا اختلاف نظر میان پیروان مذاهب مسیحیت را برای تجلیل از میلاد مسیح چندان جدی نمیشمارد. وی میگوید مهم این است که همه آنها به عیسی مسیح احترام میگذارند، اعتقاد دارند و از میلاد او به عنوان یک روز خوشی و عبادت ها یاد میکنند. به سوال ما در این باره که آیا جشنگیری روز میلاد عیسی مسیح میان پیروان مذاهب مسیحیت تفاوت هم دارد یا نه، وی گفت:
Я думаю, мы одинаково празднуем. Читается слово Божье, читается Библия, читается текст.
Фикр меканам рузи миллади масеро хамаи мо яксон жашн мегрем дар ин руз дар хамаи ибодатгоҳҳои масеҳиён қисматҳои инҷил хонда мешавад ки аз миллади масеҳ ёдовари мекунад. Гурӯҳе ҳастанд ки инҷилро ба забони қадимаи славянӣ мехонанд, мо бошем ба забони ҳозираи фаҳмои русӣ. Аз ин рӯ ба назари ман ихтилофи ҷиддӣ барои таҷлили ин ид миёни масеҳиён вуҷуд ندارد. بجز این که گفتم تفاوت های نه چندان ظاهری، ولی مهمش این است که در این روز همه انجیل می خوانند، بخصوص قسمت هایی را که در آن میلاد مسیح تأکید می شود.
سویشن کنیگی کتوری گواریت او بیتم رجدیستویه.
و دوستان ارجمند آینه مدارو، اکنون در این فرصت برنامه به صحبت سعید بیگ محمد اللهیف رئیس بخش دینشناسی اداره امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان میرویم که نتیجه های ثبت نام تکراری مؤسسه های دینی در کشور را به ما و شما میگوید. ضمن این یکی از طلبات بحث برانگیز قانونی مذکور است که تا به حال در مورد آن مطالب مختلف در رسانه های داخلی و بین المللی منتشر میشد. اخیرا برخی از سازمان و رسانه های بین المللی از آن اظهار نگرانی کردند که با اعتبار پیدا کردن قانون نویدین در تاجیکستان موجودیت ده ها جامعه مذهبی با خطر روبرو شده است. اما سعید بیگ محمد اللهیف میگوید که مؤسسه های دینی هنگامی ثبت نام تکراری کدام یک مشکل خاصی نداشتند و صحبتش را از ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی غیر اسلامی شروع کرد.
در ابتدای سال 85 تشکیلات دینی بود، رسما به قید گرفته شدگی بود. خب من این جماعه دینی شاهدان یهود در شهر دوشنبه، باز دو تشکیلات دیگر اونها خودشون رسما خودشون منحل کردند. 81 تشکیلات عموماً دگی بود. همین تو وقتی که از نوبخیدگیری جرایون گرفت 81 تشکیلات موندگی بود. از همین 81 تشکیلات 72 تاش ما رسما از نوبخید گرفتیم، با اونها شهادت نامه بخیدگیری دولتی سپردیم. الکه
آقای سعید بیگ، اینکه نو سازمان مذهبی غیر اسلامی از ثبت نام تکراری نگذاشتن چی معنا دارد؟ یعنی حجت های اونها رو شما رد کردید یا که اصلا اونها حجت هایشون رو پیشنهاد نکردن برای ثبت نام؟
یگان تای اینها به جواب رد ما حاضر پیشنهاد نکرده ایم. ما از اینها سببی برای از نوبقیدگیری پیشنهاد نکردن حجت هایشون پرسیدیم که شما همین سبب به ما بگوید، خطی به ما بنویسید که با کدام سبب ها شما حجت های خود را برای از نوبقیدگیری پیشنهاد نکردید.
با تشکر از سعید بیگ محمد اللهیف رهبر بخش دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان، این نوبت برنامه آینه مدارو را هم روی امواج رادیو آزادی به پایان میبرم. تا صحبت های دیگر، خدا حافظی شما باد.
رادیوی